بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه جلسه 60 تاریخ 26/11/1395. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم اجمعین. مسئله دوم از مسائل مورد بحث این مسئله هست که فل استنجاء بالمسحات اذا بقیت الرطوبت فی المحل یشکل الحکم بالطهاره فلیس حالها حال الاجزاء الصغار. یکی از بحث هایی که مطرح است اینه که اگر مخرج غائط را ما به جای شستن با آب بخوایم تنها با تمسح به احجار و ما شابه ذالک بخواهیم تطهیر کنیم، اگر کسی آمد همون آداب را انجام داد، یعنی سه مسح فرزند با سه حجر آمد انجام داد، اما رطوبتی در محل باقی موند، آیا سؤال این است که خود تمسح به احجار اون هم با زائل شدن عین نجاست کفایت می کند در تطهیر و مهم نیست که رطوبتی باقی بماند، یا مهمه اگر رطوبتی باقی ماند نمی شود در اینجا حکم به طهارت کرد؟ ما یه بحثی قبلا خدمت شما بزرگواران مطرح کرده بودیم که در رابطه با شستن با آب گفتیم دو چیز باید از بین برود و زائل بشود. یکی عین نجاست باید برود و زائل بشود، دو اثر نجاست. اونجا اثر را هم به اجزاء صغار تفسیر کردیم، یعنی اگر با آب مخرج غائط شسته می شود علاوه بر زوال عین نجاست آثار هم یعنی اجزاء صغار هم باید از بین برود. اما موقعی که بحث مسح بالاحجار مطرح کردیم اونجا یه نکته مطرح کردیم، با اون نکته این بود که ما در مسح به احجار زوال عین را می خواهیم، همونطور که در شستن با آب زوال عین را می خواستیم. اما زوال اجزاء صغار در مسح به احجار را لازم ندانستیم. سوال این است که اگر مسح به احجار تحقق پیدا کرد فرزن اجزاء صغار باقی موند، آیا این مضر به تطهیر هست یا نیست؟ قبلا گفتیم مضر به تطهیر نیست، اما اگر علاوه بر اجزاء صغار رطوبتی باقی موند، آیا اون رطوبت مضر به حکم به طهارت هست یا مضر نسبت به حکم به طهارت نیست. فرمایش مرحوم سید این است: فل استنجاء بالمسحات، یعنی همون احجار ثلاثه، اذا بقیت الرطوبه فی المحل، اگر رطوبت در محل بماند، یشکل الحکم به طهاره، نمی شود حکم به طهارت کرد. خیلی جالبه. فلیس حالها، یعنی حال رطوبت، لیس حالها حال الاجزاء الصغار. ما اجزاء الصغار را قبلا در مسئله تمسح استثناء کردیم، گفتیم اگر اجزاء الصغار هم باقی بماند مضر نیست در تمسح، ولی در اینجا راجع به رطوبت ما این مسئله را نمیتوانیم مطرح کنیم. دلیلی که برای این مسئله بیان شده این است که گفته شده رطوبت به عنوان یک اثر حسی است، اگر احیانا بماند یصح ان یقال که نقا حاصل نشده و پاکی حاصل نشده. ما در تمسح یک چیز را استثناء کردیم که عبارت از اجزاء صغار باشه. بنابراین روایاتی مثل روایت ابن مغیره که روی نقا تکیه کرده بود، تعبیر این بود که قلت لأبی الحسن علیه السلام للاستنجاء حد، آیا استنجاء دارای حدی است؟ قال لا، فرمود نه، حدی ندارد. ینقی معتمه، اون آلودگی را پاک کند. آلودگی را پاک کند، برداشتی که از این تعبیر ینقی معتمه می شود، رطوبت به جای مونده از بفرمایید غائط که به وسیله تمسح از بین نرفته، این هم مصداق این است که معصم همچنان باقی مونده و اجزاء صغار بود که استثناء شده بود، این رطوبت عرشبت خدمتون باقی مونده. شیخ انصاری هم رضوان الله تعالی علیه در کتاب طهارتشون ادعای اجماع کردن. عبارت ایشون را هم دوستان فاضل ما ملاحظه فرمایند، می‌فرماید ان الرطوبه المجرده الموجوده بعد المسح بالاحجار یجب قلعها اجماعا. ادعای اجماع کرده که قلع این رطوبت به اجماع لازمه. بنابراین موقعی که امر به تمسح می شویم از ناحیه شارع مقدس، تمسح کنید به احجار و امثال ذالک، علاوه بر زوال اصل عین، زوال رطوبت هم درش هست، چون ما دلیلی بر استثناء اون نداریم. مرحوم آیت الله خویی مطلب را کاملتر می کنند و فرمایششون این است که این در مراجعه به اطلاقات ادله ما باشیم و اطلاقات ادله از اطلاقات ادله این استفاده می شود که متنجسات را باید با آب شست. این چیزیست که عرض شود خدمتون، این که از مقتضای اطلاقات ادله استفاده می شود، منتها از این اطلاقات و از این قاعده مخرج قاعد تنها استثناء شده و استثناء به این هست که می شود با مسحات مخرج قاعد را عرض شود خدمتون این که پاک کرد. منتها حالا که گفته شده می شود با مسحات مخرج غائط را پاک کرد، متیقن از اون عبارت است از زوال عین نجاست با آثار شؤون اون، و یکی از آثار و شؤون اون که استثناء هم نشده بفرمایید عبارت است رطوبت اجزاء صغار استثناء شده، تمام. موقعی که میگن عین را زائل کنید، یعنی عین و جمیع ما یتعلق به و از اون چه که متعلق به عین هست، عرشبت خدمتون می که رطوبت هم عینه، برخلاف حالا بحث لون و ریح که جنبه عرضی بودن داشتن، رطوبت هم جزء خود نجاست محسوب می شود. بنابراین عرشبت خدمتون می که معمولا با تمسح شاید از بین نرود و روی این حسابه که باید دقت کنیم که بالاخره گاهی این رطوبت باقی نماند. این کل مسئله ایست که در اینجا داریم. پس سوال جواب، سوال این است که آیا این زوال عینی که گفته شد در تمسح شامل کجا تا کجا می شود؟ خلاصش اینه که هم خود عین را و هم آثاره وابسته به این را، و یکی از آثار وابسته به این رطوبته. بنابراین اگر رطوبت باقی موند حکم به طهارت نمی شود کرد. این مسئله اول. مسئله دوم، امروز که می حالمونم خوب نبود ولی دیدیم دروس سه روز تعطیل بوده، علمای اعلام اگه ما امروز هم نیم دیگه دعامون نمی کنند. فالاستنجاء بالمسحات یعتبر الله یکون فی ما یمسح به، یعتبر الله یکون فی ما یمسح به رطوبتون مصریه، فلا یجزی یا فلا یجزا، فلا یجزی اشکال نداره، مثل الطین و الوصلت المرتوبه نعم لا تزر النداوه التي لا تسری. اینم مسئله روشنیست. مرحوم سید رضوان خدا بر او باد می‌فرمایند در استنجاء به مسحات، یعنی اگر بخواید با احجار ثلاثه مسح کنید، یه چیز باید ملاحظه کنید. اون احجار ثلاثه یعتبر الله یکون فی ما یمسح به رطوبت مصریه. سنگی که می‌خواید، حالا کلمه سنگ به کار نبرید، اون چی که می‌خواید تمسح کنید نباید دارای رطوبت مصریه باشد، یعنی رطوبت غائطی که از مخرج بیرون میاد موقعی که این ما یمسح به را میخواید اونجا بکشید، رطوبتی نداشته باشد که نجاست جذب این رطوبت بشود. این تا اینجا. پس بنابراین گل چون نمناک رطوبت مصریه دارد، طین نمی شود عرض شود خدمتون در استنجا ازش استفاده کرد. پارچه کهنه‌ای که مرطوب هست، از اون پارچه‌ای که میخواید استفاده کنید برای عرض شود خدمتون استنجا، اون هم درست نیست. نعم لا تزر النداوه التي لا تسري. اما اگر احیانا نه، شما یه سنگی را برداشتید، کلوخی را برداشتید، این کلوخ یه نیمچه حالت رطوبتی دارد، اما رطوبت بفرمایید مصریه نیست. در اینجا ایشون می‌فرمایند اشکالی ندارد. چه دلیلی بر این مطلب داریم که ما یمسح به نباید دارای رطوبت مصریه باشد و اگر رطوبت غیر مصریه باشد اشکال ندارد؟ دلیل را اگر احیانا یادتون باشه قبلا هم به گونه به این دلیل اشاره کردیم. نمیدونم در حافظه سروران فاضل ما چیزی باقی مونده از ادله‌ای که سابق گفتیم یا نه. آفرین آفرین. دلیل این است که رطوبت بعد از این که به وسیله غائط متنجس شد، چون موقعی که این گل تر را شما ازش استفاده میخواید بکنید به جای سنگ، اگر احیانا رطوبت به وسیله غائط متنجس شد، این محل را هم بفرمیدا نجس میکند. و ما قبلا همونطور که برادر بزرگوارمون فرمودن گفتیم تمسح در صورتی موجب طهارته که به غیر غائط متنجس نشود. این الان متنجس شده، عرض شود خدمتون می که یعنی رطوبت خارج محسوب می شود دوباره ما بخواهیم مخرج غائط را با اون پاک کنیم، یعنی که انما یه نجاستی غیر از نجاست اولیه در اینجا آمده. عرفاً میگن این نجاست دیگه از خارج شما دارید منتقل میکنید به محل مخرج غائط، و هر جا نجاست دیگری غیر از نجاست غائط بود اونجا طریق طهارت منحصر میشود ایها الفضلاء المعاصرین بالماء، و تنها یک استثناء بود، اون صرفاً اون چه که از مخرج بیرون میاد اونم تازه مشروط به این که با نجاست دیگری مخلوط نباشد. اگه خونی همراه اون هست، چیزی همراه اون هست که صدق نجاست غیر از غائط میکنه، اونجا هم راه تنها منحصر میشود به آب. برخلاف این که اگر رطوبت رطوبت مصریه نبود، اگر رطوبت رطوبت مصریه نبود در این صورت طبعا ضرری ندارد، یعنی صدق نمی کند که نجاستی از خارج به اونجا منتقل شده، و ما دلیلی بر اعتبار جفاف در مایع تمسح به نداریم. تنها دلیلی که ما داریم این است که عرشبت تری اون نباید به اندازه‌ای باشد که نجاست دیگری در اونجا منتقل شود. یک نکته خواهش میکنم دقت بفرمایید. عده‌ای آمدن دیدم در کلمات بعضی از بزرگان مثل مرحوم های حائری و بعضی از بزرگان دیگری اشکال کردن، گفتن رطوبت مضر نیست. البته بعدم جواب دادن رطوبت مضر نیست، این چه اشکالی شما دارید میکنید؟ یعنی حتی رطوبت مصریه مشکل نیست، زیرا اگر رطوبت مصریه اشکال داشته باشد ما اونگاه که با آب هم میشوییم نباید تطهیر بفرمایید حاصل بشود، چون موقعی که ما با آب هم میشوییم این آب در مرحله اول چه میشود؟ مترجس میشود، و این آبی که متنجس شده دوباره اصابت میکند با مخرج غائط و امثال ذلک، یعنی در نتیجه یه مشکل جدی پیدا میکنیم که چه شکلی اونجا را هم بشوییم. پاسخی که دادن این است که قیاس ما نحن فی، یعنی تمسح به احجار با بحث غسل به ما، قیاس مل فارق، ما دلیلی نداریم که دلالت کند بر حصول طهارت به وسیله سنگ و امثال ذلک، عرض شود خدمتون این که دارای حالت رطوبت باشد، اما در مسئله آب به ما مطلقا گفته شده که با آب محل نجاست بفهمیدا پاک می شود، دیگه متعرض این نکته نشدند، یعنی در بحث آب تفصیلی برای ما مطرح نشده، ولو ممکنه اون حالت هم حاصل بشود ولی دلیلی خلاف اون نیامده. اما در رابطه با مسئله عرض شود خدمتون این که مایه تمسح به بالاحجار، ما این مشکل را داریم که صدق نجاست خارجی میکنه. مسئله چهارم هم خدمتون بگیم و امروز دعاتون کنیم با این حال ما، اذا خرج مع الغائط نجاست اخرى، این هم چیزی بود که اشاره کردیم، کدم او وصل الى المحل نجاست من خارج تعین الماء، اینا در خشاع عباسی است. مرحوم سید رضوان خدا بر او باد میگه اگر همراه با غائط نجاست دیگری بیرون آمد، خب کسانی که مشکل دارن، مشکل روده دارن، مشکل معده دارن، که اتفاقا بیرون آمدن خون همراه غائط امروز به عنوان یک زنگ خطر جدی برای بیماری های داخلی است، گوارشی است، و خدای ناخواسته خدای ناخواسته گاهی از اوقات سر از سرطان و مسائل دیگری در میاره که بعضیا این را به عنوان یه علامت مراجعه کردن به دکترها و دکترها بلافاصله بالاخره احکامی را صادر کردن. حالا ما بحث پزشکی اینجا مطرح نمی کنیم، بحث طهارت و نجاست مطرح می کنیم. ایزا خرج مع القاعت نجاست اخرى کدم او وصل الى المحل نجاست من خارج، نه یه نجاست دیگری فرزند بولی یا نجاست دیگری خونی از بیرون نه از اینجا خونی از بیرون اصابت کرد، هر شبت خدمتون به اون نجاست. ایشون میفرماید اینم راهکارش این هست که دیگه با احجار سلاسه و پارچه و خزف و ماشابه ازاله قابل شستن نیست. هر شبت خدمتون دلیلش هم روشنه و جای بحث نیست، همین حرفیست که الان محضر مبارک دوستان فاضلمون عرض کردیم که احجار و امثال احجار در صورتی میتوانند نقش طهارت را داشته باشند که نجاست دیگری مربوط به غائط نباشد. تنها غائط در مخرج از مخرج بیرون آمده باشد، اما این چیز دیگری بیرون باشه ما نمیتونیم دلیل نداریم که در این صورت بشود بسنده کرد به احجار، بلکه ما دلیل بر عدم داریم. بنابراین عرض شود خدمتتون می که این هم از این جهت. مرحوم آیت الله فاضل استاد بزرگ ما یه تعبیری دارن، امام هم معیدن تعبیری دارن. آیت الله فاضل می فرماید لا اشکال بل لا خلاف، یعنی که انما مسئله اجماعی است فی عدم اجزاء غیر الماء فی صورت تعدی ان المخرج، اگر تعدی از مخرج شد بعد عدم صدق الاستنجاء علیه، دیگه صدق استنجاء در اینجا نمی کنه اگر یه چیز دیگری پیدا شد. یا در تعبیری که حضرت امام دارن انما یکتفی بالمسح فی الغائط اذا لم يتعد المخرج على وجه لا يستق عليه الاستنجاء، این یک. و الا يكون في المحل، اون فرمایش های فاضل من تتمش رو عرض نکرده، عمدش اینجاست، اون قبلیش محل بحث نیست. و الا يكون في المحل نجاست من الخارج، این فرمایش امامه رضوان الله تعالی علیه. حتی اذا خرج مع الغائط نجاست اخرى کدم یتعین بفرمایید الماء. یه بحثی هست که حالا فردا چهارشنبه است که در محضر دوستان برای بحث تفسیر هستیم، شنبه پیش مطالعه دوستان فاضل ما حتما داشته باشن. یه بحثی مرحوم آیت الله خویی دارن چون ذیل این مسئله که خوندیم یه عبارت داره، این عبارت اینه ولو شک فی ذلک، شک فی ذلک یعنی اگر شک کرد که آیا چیز دیگری هم به این اضافه شده یا نه، ایشون میفرمایند بنا علی العدم فیتخیر. سوال این است که اینجا چه اصلی مجاری میکنیم، بنا بر عدم کدام یک از اقسام استصحابه؟ اگر فرصت کردید فرمایش ایشون را ببینید، فرمایشات دیگر را هم ببینید که ما به فضل الهی روز شنبه با طولی و تفصیل خدمت علمای اعلام عرض می‌کنیم. ببخشید ما را. و صلی الله علی سیدنا محمد.